جنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جمهوری اسلامی ایران از کشف یک میدان نفتی جدید در استان خوزستان خبر داد. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل مذاکره با رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی را مثبت ارزیابی کرد. و محمود احمدی نژاد میگوید با گشایش دفتر حافظ منافع آمریکا در تهران مخالفتی ندارد. ساعت 21:09 شب است به وقت تهران در 23 شب تیر ماه 1387 خورشیدی برابر با 10 ژوئیه برابر با 13 ژوئیه 2008 میلادی. آنچه میشنوید مجله شبانگاهی رادیو فرداست که در این یک شنبه شب از پراگ پخش میشود و من نیما تمدن هستم که تا حدود نیم ساعت دیگر میزبانی شما را در این مجله به عهده دارم با مجموعه ای از خبر، گزارش و تحلیل. در نخستین صفحه این مجله توجهتان را جلب میکنم به مروری بر مهمترین خبرها تا این لحظه با مریم منظوری.
با سلام. غلام حسین نوذری وزیر نفت جمهوری اسلامی از کشف یک میدان جدید نفتی در شمال اندیمشک در استان خوزستان خبر داد. آقای الهام اعلام کرد ظرفیت در جای این میدان بزرگ نفتی 1,200,000,000 بشکه نفت شیرین است. وزیر نفت جمهوری اسلامی ابراز امیدواری کرد که وزارت نفت بتواند تا 233,000,000 بشکه از این میدان نفتی برداشت کند. غلام حسین الهام این خبر را روز یکشنبه پس از نشست هیئت دولت به خبرنگاران اعلام کرد. ایران چهارمین کشور تولید کننده نفت در جهان است، هرچند توانایی فنی ایران در پردازش نفت خام و تولید محصولات نفتی به خاطر نبود سرمایه گذاری خارجی پیشرفته نیست. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل در سخنانی که در پاریس پس از گفتگو با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی و نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه ایراد کرد گفت اسرائیل و فلسطینی ها هرگز مثل امروز به قرارداد صلح نزدیک نبودند. آقای اولمرت گفت هر دو طرف باید تصمیم های جدی و مهمی را اتخاذ کنند که به توافق منجر شود. او جزئیات بیشتری را در این باره مطرح نکرد. اهود اولمرت و محمود عباس سال گذشته با مداخله آمریکا مذاکرات صلح میان اسرائیل و مناطق فلسطینی را با هدف رسیدن به صلح پایدار پیش از سرآمدن دوره ریاست جمهوری جورج بوش آغاز کردند، اما این روند بارها با بروز خشونت‌ها و درگیری میان دو طرف مخدوش شد. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل اظهار امیدواری کرد که اسرائیل و سوریه به زودی مذاکرات صلح را آغاز کنند. آقای اولمرت گفت تماس‌های غیر مستقیم کنونی اسرائیل با سوریه از طریق ترکیه می‌تواند تبدیل به تماس‌های مستقیم شود. به گزارش منابع دیپلماتیک، اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل و بشار اسد رئیس جمهور سوریه که هر دو برای شرکت در کنفرانس کشورهای حوزه دریای مدیترانه به پاریس سفر کرده‌اند، روز یکشنبه با واسطه رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه و دیگر میهمان این نشست مذاکراتی غیر مستقیم برقرار کردند. گفته می شود در تماس اخیر نخست وزیر اسرائیل به آقای اردوغان گفته است که در راه برقراری مذاکرات صلح با سوریه کاملا جدی است. و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی میگوید با گشایش دفتر حفاظت از منافع آمریکا در تهران مخالفتی ندارد. وی در کنفرانس خبری گفت از هر اقدامی که به تقویت ارتباط ملت‌ها یاری دهد استقبال می‌کند. رسانه‌های گروهی آمریکا ماه گذشته میلادی از آغاز بحث‌های در کاخ سفید واشنگتن بر سر گشایش دفتر دیپلماتیک آمریکا در سطحی پایین‌تر از سفارتخانه در تهران خبر دادند که حضور آمریکا در تهران را تضمین کند. روابط دیپلماتیک ایران و آمریکا پس از گروگان گرفته شدن کارکنان سفارت آمریکا در تهران در نخستین سال پس از پیروزی انقلاب به دستور جیمی کارتر رئیس جمهور آمریکا در آن زمان قطع شد. آقای تمدن.
با سپاس، مریم منظوری بود با نگاهی به چند خبر مهم امروز. اما آنچه در این مجله شبانگاهی خواهید شنید. استقبال محمود احمدی نژاد از گشایش دفتر حافظ منافع آمریکا در تهران در شرایطی که تهران و واشنگتن به جنگ لفظی علیه یکدیگر ادامه می‌دهند. کنفرانسی مهم و بزرگ در پاریس. ستاره این کنفرانس نه همسر رئیس جمهوری فرانسه بلکه بشار اسد رئیس جمهوری سوریه است که می‌گوید برای صلح با اسرائیل آمادگی کامل دارد. بازداشت دو فعال دانشجویی در تهران در بامداد روز یکشنبه. و گزارش‌های بیشتر. پس با ما همراه باشید تا پایان این مجله شبانگاهی یک شنبه شب. همزمان با افزایش فشار تحریم‌ها بر ایران از سوی کشورهای غربی، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز یک شنبه اعلام کرد از پیشنهاد گشایش دفتر حافظ منافع آمریکا در تهران استقبال می‌کند. اطلاعات بیشتر را از محمد رضا از حمید فاطمی می‌شنویم.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه امروز پس از جلسه هیئت دولت به خبرنگاران گفت ایران از پیشنهاد بازگشایی دفتر حافظ منافع آمریکا در تهران استقبال می‌کند. محمود احمدی نژاد افزود که ایران درخواست آمریکا برای بازگشایی دفتر حافظ منافع این کشور در تهران را بررسی می‌کند و از هر حرکتی برای گسترش روابط بین ملت‌ها استقبال می‌کند. به گزارش سایت شبکه خبر، سایت رسمی رادیو و تلویزیون جمهوری اسلامی، رئیس جمهوری ایران افزود هنوز در این زمینه تقاضای رسمی دریافت نکرده ایم، ولی معتقدیم توسعه روابط با ملت‌ها کار درستی است و هر پیشنهادی در این خصوص قابل بررسی است و از آن استقبال می‌کنیم. محمود احمدی نژاد همچنین افزود اگر لازم باشد با آمریکا به طور مستقیم مذاکره می‌کنیم و احتیاج به واسطه نداریم. منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران نیز پیشتر در یک نشست خبری در نیویورک گفته بود گشایش دفتر حافظ منافع آمریکا در ایران قابل بررسی است. حدود 3 هفته پیش برخی رسانه‌های آمریکایی از بررسی احتمال تأسیس دفتر حافظ منافع آمریکا در ایران خبر داده بودند. برخی از تحلیلگران معتقدند که استقبال ایران از بررسی گشایش دفتر حافظ منافع آمریکا در ایران نوعی چراغ سبز توسط جمهوری اسلامی است، ولی درباره احتمال اجرایی شدن آن ابراز تردید کردند. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست اخیراً گزارش داد آمریکا در صدد است تا زمینه برقراری ارتباط بیشتر با شهروندان ایرانی را فراهم آورد و گشایش دفتر حافظ منافع آمریکا می تواند به درک تحولات ایران کمک کند. از آنجا که آمریکا در ایران دفتر حافظ منافع ندارند، ایرانیانی که قصد سفر به آمریکا را دارند باید برای دریافت روادید به کشورهای دیگر به خصوص امارات بروند که خود مسیر سفر را برای آنها پیچیده‌تر می‌کند. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا نیز پیشتر گفته بود که سفرهای بیشتر شهروندان آمریکایی به ایران شاید بتواند به ایجاد پلی میان دو کشور کمک کند.
گزارشی بود از حمید فاطمی در ارتباط با تازه‌ترین اظهارات محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران. تاکنون شورای امنیت سازمان ملل متحد طی 2 سال اخیر با صدور 3 قطعنامه تحریمی از جمهوری اسلامی خواسته است دست از غنی‌سازی اورانیوم بردارد، زیرا کشورهای جهان به ایران بدگمانند و میگویند مقامات تهران در سایه یک برنامه صلح‌آمیز اتمی در حال تلاش برای دسترسی به بمب اتمی است. اتهامی که مقامات تهران قویاً آن را تاکنون رد کرده و همچنان رد می‌کنند. با وجود مانور نظامی و تهدیدهای لفظی اخیر، اسرائیل نیز فعلا ترجیح داده با اقدامات دیپلماتیک برای پایان دادن به غنی‌سازی اورانیوم در ایران همسو شود. این چکیده تحلیل جیم هاگلند، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سرشناس آمریکایی در روزنامه واشنگتن پست است از اوضاع تنش‌آلود روزهای اخیر در خاورمیانه و پیرامون برنامه‌های اتمی ایران. نگاهی به این مطلب جیم هاگلند در گزارشی از توماج تاهباز.
در حالی که تهدیدهای لفظی ایران و اسرائیل و مانورهای نظامی آنها چندی است به یکی از مهمترین خبرهای رسانه‌ای تبدیل شده و ترس از درگرفتن یک جنگ جدید در منطقه بالا گرفته است، اما ظاهراً اسرائیل تصمیم گرفته منتظر به ثمر نشستن روش‌های دیپلماتیک در مورد برنامه اتمی ایران باشد. نویسنده واشنگتن پست به تحلیل این موضوع پرداخته، موضوعی که این روزها بسیاری از آن میگویند و مینویسند. به نوشته واشنگتن پست، اسرائیل بختش را در دیپلماسی میآزماید، چون خودش با سوریه گفتگوهای صلح را آغاز کرده است تا از طرفی آن کشور را از ایران دور کند و در غزه آتش بس اعلام کرده تا در عین حال روابطش با مصر را مستحکم کند. سازوکار جنگ و صلح در خاورمیانه این گونه است. اوضاع یک جا که آرام شد، در جای دیگر بحرانی میشود. در نتیجه اسرائیل به سوریه لبخند میزند، ایران غر زدن را آغاز میکند. این تحلیل نویسنده واشنگتن پست است. او در ادامه به مانور نظامی اخیر ایران اشاره میکند و آن را در ارتباط با روند نسبی آرام شدن اوضاع در خاورمیانه و بازار نفت در هفته های گذشته میبیند. با واشنگتن پست می نویسد اوضاع نارام به نفع محمود احمدی نژاد است. بحران به او کمک می کند و پرتاب و آزمایش موشک برای نشان دادن این مسئله است که او به هیچ کنفرانس صلحی احتیاج ندارد. بعقیده نویسنده واشنگتن پست، جورج بوش خودش به یک راه حل فراگیر غیر نظامی روی آورده و حتی چند وقتی است که به بازی جمهوری اسلامی برای بحرانی کردن اوضاع که نیاز محمود احمدی نژاد است تن در نمی‌دهد. تحریم‌ها و گسترشان، این برنامه واشنگتن است. اسرائیل هم این قدم اولیه را مناسب دیده است. به نوشته واشنگتن پست و به گفته سفیر اسرائیل در آمریکا، تحریم‌ها باید گسترش پیدا کنند و تحریم صادرات فراورده‌های نفتی به ایران می‌تواند تغییری اساسی در اوضاع بدهد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
ساعت در تهران 21:10 و در پاریس 18:40 شامگاه روز یکشنبه است. نگاه رسانه‌های جهانی به پاریس دوخته شده، جایی که نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه از دیروز میزبان میهمان مهمی از منطقه خاورمیانه است، بشار اسد رئیس جمهوری سوریه. آقای اسد همچون سران بیش از 40 کشور حوزه دریای مدیترانه و اتحادیه اروپا به پاریس رفته تا در نشستی که از امروز برای تشکیل اتحادیه جدید به نام اتحادیه مدیترانه برگزار می شود حضور یابد. رؤسای جمهوری سوریه و فرانسه از فرصت فراهم شده استفاده کردند و ضمن دیدار با یکدیگر درباره موضوعاتی چون گفتگوهای صلح سوریه با اسرائیل، برقراری روابط دیپلماتیک سوریه با لبنان و البته برنامه اتمی ایران به مذاکره پرداختند. محمد رضا کاظمی.
در حالی که ایران به خاطر برنامه هسته‌ای و آزمایش موشکی چند روز پیشش بیش از پیش از سوی جامعه جهانی منزوی شده و حتی تیم‌های فوتبال کشورهای اروپایی بازی‌های دوستانه‌شان را به همین دلیل با تیم ایران لغو کردند، سوریه متحد اصلی ایران در منطقه مسیر نزدیکی با غرب و اسرائیل را در پیش گرفته است. دیدار دیشب بشار اسد رئیس جمهوری سوریه با همتای فرانسویش نیکولا سارکوزی در پاریس از این تحول مهم حکایت داشت. در روزهای اخیر مطالبی درباره احتمال دیدار مستقیم رهبران سوریه و اسرائیل در حاشیه نشست پاریس مطرح شده بود، ولی بشار اسد دیشب این موضوع را منتفی دانست. بنابر گزارش خبرگزاری رویترز، آقای اسد در پاریس بر اراده خود برای بهبود روابط کشورش با اسرائیل و لبنان تاکید کرد، ولی از عدم حمایت ایالات متحده از گفتگوهای سوریه و اسرائیل به عنوان دلیلی برای تأخیر در مذاکرات مستقیم میان این دو کشور یاد کرد. رئیس جمهوری سوریه در یک کنفرانس خبری گفت دولت جورج بوش علاقه‌ای به روند صلح ندارد و از همین رو مسئله گفتگوهای مستقیم تا هنگام آمدن دولت جدید آمریکا مطرح نخواهد بود. نمایندگان سوریه و اسرائیل در ماه‌های گذشته به صورت غیر مستقیم و با وساطت ترکیه 3 بار برای دستیابی به صلح با یکدیگر گفتگو کردند. اسرائیل اصرار دارد که دو طرف همچون 8 سال پیش به صورت مستقیم به سر میز مذاکره بیایند، ولی سوریه میگوید بدون مشارکت آمریکا حاضر به انجام چنین کاری نیست. از سوی دیگر یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا درباره دلیل عدم پشتیبانی ایالات متحده از گفتگوهای سوریه و اسرائیل گفته است ایالات متحده همگام با جامعه جهانی منتظر لحظه ای است که سوریه واقعا دست از حمایت مالی از تروریسم بردارد و برای توقف سیل ستیزجویان به عراق تلاش بیشتری کند. سخنگوی مذکور افزوده است رهبران سوریه همچنین باید رهبران گروه‌های فلسطینی که آمریکا آنها را تروریستی می‌خواند از سوریه اخراج کند و به نقض حقوق بشر پایان دهد. در پی ترور رفیق حریری، نخست وزیر سابق لبنان در بهمن ماه سال 1383 شمسی که غرب سوریه را به دخالت در آن متهم کرده است، روابط سوریه با فرانسه نیز با تنش همراه شده بود. اما با همکاری سران سوریه برای پایان دادن به بحران داخلی در لبنان و تشکیل دولت وحدت ملی از تنش‌ها کاسته شده و نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه حتی اعلام کرده است که در ماه سپتامبر به دمشق سفر خواهد کرد. آقای سارکوزی در کنفرانس خبری دیشب همچنین از گام تاریخی سخن گفت که سران سوریه و لبنان وعده دادند در جهت بهبودی روابطشان بردارند.
voudrais dire combien pour la France c'est un progrès historique que la volonté du président Bachar el-Assad.
رئیس جمهوری فرانسه گفت سران دو کشور به او قول دادند که در کشور مقابل سفارتخانه افتتاح کنند. این اقدام به معنای آن است که سوریه استقلال لبنان را به رسمیت شناخته است. لبنان در سال 1946 میلادی اعلام استقلال کرد ولی سوری‌ها این کشور را بخشی از سوریه بزرگ می‌دانند و تا کنون از به رسمیت شناختن استقلال آن سر باز زدند. اما این روزها کمتر در دنیا نشست و دیداری برگزار می‌شود که در آن از ایران یاد نشود. دیدار بشار اسد و نیکولا سرکوزی هم از این قاعده مستثنا نبود. رئیس جمهوری فرانسه از سوریه خواسته است تا برای پایان دادن به تنش میان ایران و غرب بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی وساطت کند. آقای اسد در این باره به خبرنگاران گفت:
رئیس سرکوزی منا نلعب دور في هذا الموضوع عاده يطلب منا
آقای سرکوزی از ما خواست تا نقشی در این زمینه ایفا کنیم. معمولا از ما خواسته می شود که نظرمان را بیان کنیم، اما این بار از ما خواهش کردند که با رهبران ایران سخن بگوییم. رئیس جمهوری سوریه با تاکید بر حل بحران اتمی ایران به شیوه دیپلماتیک گفت: طبیعی است که ما مطالب مطرح شده را به ایران منتقل می کنیم، ولی تا جایی که ما می دانیم ایران قصد دستیابی به سلاح‌های اتمی را ندارد.
دیدار دیدار رؤسای جمهوری سوریه و فرانسه در پاریس در حاشیه کنفرانسی مهم با حضور سران 43 کشور حاشیه دریای مدیترانه و البته اتحادیه اروپا.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
ساعت در تهران 21:16 دقیقه یک شنبه شب است. پیش از آن که مجله شبانگاهی را ادامه بدهیم، بار دیگر برایتان یادآوری می کنم که شما می توانید درباره آنچه از رادیو فردا می شنوید یا آنچه در ایران می گذرد نظرات خود را با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. با سه روش: ابتدا با ضبط پیغام خود بر روی دستگاه تلفن پیامگیر رادیو فردا که شمارهش این است 00420221141113. تکرار می کنم، تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221141113. راه دیگر ارسال اسمس یا پیامک هست به این شماره 00420-603-87-41-50. روح الله خلیلی از سوادکوه یکی از شنوندگان رادیو فرداست که برای ما نوشته: ما تا آخرین قطره خونمان در برابر دشمنان ایستاده ایم. میسم شنونده دیگر رادیو فردا می نویسد در اسمس خود: مردم ایران از مردم عزیز آمریکا و اسرائیل به خاطر حرف‌های احمدی نژاد عذر می‌خواهند. شنونده دیگری که نام خود را ننوشته می‌نویسد: ای کاش این رژیم جمهوری اسلامی سرنگون می‌شد تا فقر و بدبختی و طلاق و فحشا، تبعیض و اعتیاد و مصادره اموال ملت به پایان می‌رسید. شنونده ای از دبی برای ما اسمس می‌نویسد که به نظر بنده اگر ایران به جای باج دادن بیهوده به شرق و غرب دست از ایده بیمعنی برق هسته‌ای بردارد، میتواند به کمک آمریکا کشور را بسازد. شنونده دیگری برای ما باز بدون ذکر نام خود مینویسد: میخواهم به کسانی که میگویند از ناموس و کشور دفاع میکنیم بگویم ناموستان را در دبی دارند میفروشند، دریای خزر را هم روسها بردند. رادمهر هم از شیراز برای ما نوشته: دولت مردان ایران فکر می کنند می توانند با مدرنیسم بجنگند، بقای آنها در بودن سنت و بیسوادی و تقویت خرافات است. یک راه دیگر که شما می توانید نظراتتان را با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید ارسال ایمیل هست به آدرس info@radiofarda.com. علیرضا از شیراز در ایمیلی به این آدرس برای ما نوشته: به اطلاع شما عزیزان خارج از کشور میرسانم که ما در ایران همواره زجر میکشیم و حتی از امکانات پیش پا افتاده هم محرومیم. امسال دیگه قطع برق هم شده جزو برنامه ما در استان فارس. این شنونده علیرضا از شیراز در ادامه ایمیل طولانی خودش جدول قطعی برق استان فارس که در یکی از نشریات چاپ شده رو برای ما فرستاده و درباره نابسامانی ها و کمبودهای موجود در دانشگاهی که در اون تحصیل میکنه هم مطالبی رو نوشته و در پایان نوشته که امیدوارم هرچه زودتر از این وضعیت نابسامان کشور رو به زوالمون نجات پیدا کنیم. ساعت 21:19 دقیقه است به تهران. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. گزارش ها از تهران از بازداشت دو عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت به دست نیروهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران حاکی است. بازداشت شدگان محمد هاشمی و بهاره هدایت، یعنی دبیر تشکیلات و دبیر کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت هستند که صبح امروز یک شنبه برای دومین بار طی یک سال اخیر به طوری غیر منتظره و با حکم قاضی بازداشت می شوند. بهروز کارونی:
به گفته دوستان و خانواده بهار هدایت و محمد هاشمی، نیروهای امنیتی در ساعت 7 صبح روز یکشنبه در اقدامی هماهنگ به منزل پدری این دو عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت رفتند و با تفتیش و ضبط وسایل شخصی آنان را بازداشت و به بند 209 زندان اوین منتقل کردند. محبوبه جوادی، مادر بهاره هدایت، در مورد بازداشت دخترش میگوید:
ساعت 7 صبح زنگ خونه رو زدن، گفتن که ما کلانتری اومدیم. پدرش رفت دم در، گفت بودن ما اجازه داریم خونه رو بگردیم. اومدم، سه نفر بودن، مثل اینکه دو نفر آقا بودن یه نفر خانم. گشتم خونه رو، بچه هم همه خواب بودن. یه مقدار سیدی بردن، یه اوراقای بردن دیگه، من ندیدم. از خود دخترم امضا گرفتم که ما اینا رو داریم میبریم و دخترم رو برداشتم. ولی دو سه ساعتی طول کشید. البته کسی تلفن میزد، گفتن حق ندارین زنگ بزنین. تا حتی گوشی خودم و پدرش و همه رو بچه ها رو گذاشتم پیش خودشه که ما جواب ندیم یا به جای زنگ نزنیم. دیگه برداشتن دخترم رو بردن. بچه گفتن دخترم کاری نکرده. خودش گفت من کاری نکردم. گفت نه، دخترتون میدونه.
در خصوص علت بازداشت این دو عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت هیچ اطلاعی در دست نیست، اما قرار بود در روز 13 مرداد ماه جلسه دادگاه محمد هاشمی برگزار شود. محمد هاشمی و بهاره هدایت به همراه دیگر اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در سال گذشته بازداشت شدند و بیش از یک ماه در بند 209 زندان اوین به سر بردند. در این حال بهاره هدایت در تجمع مسالمت آمیز 22 خرداد سال 1385 بازداشت و در دادگاه انقلاب به 2 سال حبس تعلیقی محکوم شده بود. بازداشت این دو فعال دانشجویی در شرایطی روی داده است که در هفته های گذشته بیش از 10 دانشجو در مشهد و 3 دانشجو نیز در تهران بازداشت شدند. امین احمدیان، یکی از اعضای شورای مرکزی سازمان دانش آموختگان ایران ادوار تحکیم وحدت، در خصوص دلیل بازداشت این دو فعال دانشجویی میگوید:
حکمی هم که اینا داشتن حکم بود که 19 تیر امضا شده بود و حالا مراجعه کرده بودن. حدس میزنیم مربوط به قضایی، بالاخره هر سال یه تعداد دستگیری توی هلوهوش 18 تیر انجام میشه. ولی خب چیزی که هست، این دوتا و ابطایر اعضای شورای مرکزی و آقای هاشمی و خانم هدایت از اعضای فعال دفتر تحکیم بودن. حالا دلیل خاصش رو بعدا باید منتظر بمونیم ببینیم که چی از طرف اونها عنوان بشه.
اشاره آقای احمدیان 18 تیر ماه سال 1387 است که در جریان آن دانشجویان کوی دانشگاه تهران مورد حمله لباس شخصی ها و نیروی انتظامی قرار گرفتند. این موضوع منجر به تجمع های گسترده و راهپیمایی های از سوی دانشجویان شد که با واکنش شدید نیروهای امنیتی، لباس شخصی و انتظامی مواجه شد. در این میان علی نیکونسبتی، مسئول روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت، در مصاحبه‌ای به برخوردهای صورت گرفته با فعالان دانشجویی در روزهای اخیر اعتراض کرد. همچنین عبدالله مؤمنی، سخنگوی سازمان ادوار تحکیم وحدت، با محکوم کردن موج بازداشت فعالان دانشجویی خواستار رعایت حقوق شهروندی دانشجویان و نیز پاسخگویی نهادهای مسئول در قبال هجوم امنیتی به دانشگاهیان شد.
گزارشی بود از بهروز کارونی در ارتباط با بازداشت دو فعال دانشجویی در تهران در بامداد روز یکشنبه. با گزارشی علمی اجتماعی مجله شبانگاهی را پی می‌گیریم. افزایش تصاعدی گازهای گلخانه‌ای یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های دانشمندان محیط زیست است. کارشناسان می‌گویند در صورتی که دولت‌ها برای کاهش این گازها به عنوان اصلی‌ترین عامل گرمایش زمین تلاشی نکنند، زندگی در این کره خاکی با خطرات جدی مواجه خواهد شد. از جمله مهمترین گازهایی که از آنها به عنوان گازهای گلخانه‌ای یاد می‌شود، می‌توان به اوزون، متان، دیوکسید کربن و بخار آب اشاره کرد که حتی در خانه‌ها نیز تولید می‌شود. اما این گازها چرا خطرناکند و اصلاً چرا به آنها گاز گلخانه‌ای می‌گویند؟ دکتر محمد رضا فاطمی، کارشناس محیط زیست در تهران، در گفتگویی با مهین گرجی به این پرسش پاسخ میدهد.
در یک گلخانه که دیدید سقف داره، در اونجا گل پرورش میدن، اون شیشه که در اون بالا قرار میدن موجب میشه که حرارت به خارج نده و همونجا به دام بیفته. اینه که شما وقتی وارد محیط گلخانه میشید هم گرم هم مرطوبه با این گاز هم در اطراف اتمسفر زمین جو زمین چنین حالتی رو موجب میشن، یعنی به صورت یک لایه پتو اطراف کره زمین رو میگیرن و اجازه نمیدن که این گازها خارج بشه. اینه که بهش میگن اثر گلخانه ای.
چرا بحث گرم شدن کره زمین رو به این گازها نسبت میدن؟ منظورم این هستش که به چه علت میگن این گازها باعث میشه که کره زمین گرمتر بشه؟
یکی این که حرارت برگشتی از کره زمین وقتی که به این مولکول‌ها برخورد میکنه اونها رو به حرکت در میاره، در واقع انرژی جنبشیشون رو افزایش میده و خود این افزایش انرژی جنبشی موجب میشه که حرارت زیاد بشه. دوم هم افزایش غلظتشون بیش از حد نرمال هست که توسط انسان پیش اومده در سالهای گذشته. مثلا سوختهای فسیلی مثل سوزاندن نفت، حالا چه از طریق خودروها هست، کارخانجات هست، زغال سنگ، حتی گاز طبیعی که این همه گفته میشه که پاکترین منبع انرژی هست که چنین هم هست، بازم مقدار زیادی گاز کربنی تولید میکنه.
خب چه فعالیت های منجر به افزایش نشت گازهای گلخانه ای میشه این روزها؟
فعالیت های بشر موجب میشه که این گازها زیاد بشن. مثلا همین احتراق توسط ماشین ها، افزایش خودروها، احتراق ناقصشون مدل های قدیمی، خود جنگل زدایی، درختان گاز کربونیک رو میگیرن برای فتوسنتز و باش سبزینه یا کلروفیل درست میکنن. حالا هر چقدر این میزان جنگل ها کمتر بشه طبیعتاً میزان گاز کربونیک در جو هم بیشتر میشه.
قبلا هم نشت این گازها وجود داشته، یعنی اینطور نبود که همش بخواد توی دهه یا 30-40 سال اخیر باشه، اما چرا الان این همه نگران کننده شده این مسئله؟
برای اینکه میزان تولید گازهای گلخانه‌ای افزایش پیدا کرده. ببینید میزان گاز کربونیک از قرن 18 5 تا 10 برابر شده و هر چقدر که جمعیت بشر افزایش پیدا میکنه میزان تولید گازهای گلخانه‌ای بیشتر میشه. به اینی که در خلال 50 سال گذشته این پدیده افزایش گاز کربونیک الان خودش رو نشون داره میده.
میتونم بپرسم که این گازهای گلخانه‌ای چه ضررهایی میتونن برای طبیعت داشته باشن و چه مشکلاتی برای انسان‌ها به وجود میارن؟
اولین پیامدش افزایش درجه حرارت است که خود این درجه حرارت باعث تغییر آب و هوای زمین و هم در دریا میشه. مناطق سرد تبدیل میشن به مناطق معتدله، معتدله تبدیل میشن به مناطق گرم، میزان بارندگی کم میشه، برف بیشتر بارشش به صورت باران خواهد بود و همین خاطر تغییر آبادی زمینی که از طریق عمدتاً برف انجام میشه کاهش پیدا خواهد کرد، یخهای قطبی آب میشن، موجوداتی مثل خفاش قطبی از بین خواهند رفت، آب و اقیانوس ها بالا میاد.
آقای دکتر اگه در جریان باشین یه رده بندی وجود داره که البته جدید نیست، اما تو اون 50 کشوری که بیشترین گازهای گلخانه‌ای رو تولید میکنند و اومدن اعلام کردن و ایران تو این جدول 18 چطور چنین چیزی امکان داره؟
برای ما کشور صنعتی نیستیم ولی منابع نفت و گازی که تولید میکنیم خیلی از اینها به هر حال شعله‌های گازی سوخته میشه. مثلا اگه پالش و کندان برید گازی که گرفته میشه خیلی سوخته میشه و ایجاد گازهای گلخانه‌ای خصوصا CO2 میکنه. این موجب شده که آمار ایران بالا بره. وگرنه در کل من فکر میکنم که جایگاه ما پایین‌تر از این هست.
دکتر محمد رضا فاطمی کارشناس محیط زیست در تهران بود در گفتگوی با مهین گرجی از رادیو فردا. در فرصت باقی مانده توجهتان را به یک SMS جلب میکنم که دقایق پیش به رادیو فردا رسید و همه کسانی که حاضرند تا آخرین قطره خون از ایران و ناموس ایرانی در صورت حمله نیروهای خارجی دفاع کنند. این شنونده نوشته، شنونده که اسمش هست ظاهراً جاله، نوشته آیا در طول 30 گذشته که جمهوری اسلامی به غارت و چپاول منابع ایران و تبلیغ جنگ و ترور در جهان مشغول بود، این افراد حاضر بودند باز هم از ایران و ناموس ایرانی دفاع کنند؟ شما می توانید نظرات خود را در ارتباط با برنامه‌های مختلفی که از رادیو فردا میشنوید یا درباره وقایعی که در ایران روی می‌دهد با ما و دیگران در میان بگذارید با ارسال SMS یا پیامک به این شماره 00420-603-87-41-50 00420-603-87-41-50. و اگر بخوایم نگاهی بیاندازیم به مهمترین خبرها تا این لحظه، اینکه جمهوری اسلامی از کشف یک میدان نفتی جدید در استان خوزستان خبر داد، اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل مذاکره با رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی را مثبت دانست. نخست وزیر اسرائیل در خبری دیگر گفته در راه برقراری مذاکرات بی‌واسطه صلح با سوریه کاملا جدی است و محمود احمدی نژاد گفت با گشایش دفتر حفاظت از منافع آمریکا در تهران مخالفتی ندارد. بخش بعدی خبرها 30 دقیقه بعد.
ارتباط با جهان